بسیاری از احکام دین، چه دین اسلام چه ادیان گذشته، با محاسبات عقلایی ما تطبیق نمی کنه. در حقیقت اینها یه مصالح و مفاسدی دارد ورای آنچه که ما درک می کنیم. ما به دید خودمون و به محاسبات خودمون تصور می کنیم که فلان جا اگر حکم این چنین است، پس شبیهش در یه جای دیگه هم باید به همین شکل باشه. اما گاهی دین بین این دو مورد تفاوت قائل میشه و ما این تفاوت رو نمیفهمیم به چه دلیله. یا گاهی اساساً یه حکمی دین، چه دین اسلام چه ادیان گذشته، صادر میکنن که ما تو محاسبات ابتدایی و عقلاییمون اصلا نمیتونیم با دو تا چهار تا حلش کنیم، بلکه در نقطه اول چه بسا برامون یه مقدار نامعنوسه و حتی غیر قابل پذیرشه. ولی وقتی توجه میکنیم که خدای حکیم به پیامبر معصومش یا به خلیفه معصوم این پیامبر این امر رو تعلیم کرده، حتما پشت سر این داستان نکاتی است. آنچه ما میفهمیم رو خدا که میدانسته، اولیاء خدا که میفهمیدن، معلوم میشه داستان فراتر از این هم بوده. من یه مثال قرآنی میزنم بعد مسئله رو عرض میکنم. تو محاسبات عادی روشنه که اگه یه لشکری دارن میرن به جنگ با دشمن، در صورتی که این لشکر تشنه باشند، پیش از آن که در نبرد با دشمن شکست بخورند، خود تشنگی اونها رو از پا در میاره. لذا در حقیقت تدارکات برای جنگجویان، رزمندگان، سربازان یکی از ارکان مهم توی همه جبهات و همه جنگ هاست. این مورد تردید نیست. اما قرآن می‌فرماید زمانی که بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت موظف شدند برن به جنگ با جالوت و لشکریان او، طالوت به اونها گفت که سر راه ما یه رودخانه است، آب گوارایی هم داره، آبش خوردنیه، اما خدا شما رو نهی کرده از خوردن این آب، مگر به اندازه این که فقط دستتون رو ببرید تو آب، به اندازه یک کف آب بخورید، بیشتر دیگه نباید بخورید. روی همین داستان، رو همین توجیه، چه بسا اکثر افراد در لشکر طالوت مخالفت کردن و بیش از اون حد خوردن. فشربوا منه الا قلیلا منهم. وقتی رفتن مواجه شدن با دشمن، همونا که سیراب شدن کنار اون نهر، همونا در مقابل دشمن اتفاقا به قول نظامی ها کوب کردن، جلو نرفتن. و همونایی که تشنه کام از رودخانه رد شدن، همونا رفتن، تعدادشون هم اندک بود، خدا هم اونها رو کمک کرد و پیروز شدن. ما از این دستورات متعدد تو قرآن میبینیم، تو ادیان مختلف و اقوام مختلف بوده. روز شنبه ماهی‌ها بیشتر میومدن رو آب، همون روز گفتن ماهی نگیرید، با هیچ ضابطه اقتصادی بله تطبیق نمی کنه. ولی تعدادی، نه همه موارد، تعدادی از دستورات خدا با آنچه ما می فهمیم تطبیق می کنه. بعضی هم هست که فراتر از اون محاسبات ماست. درست شد. ابو حنیفه با امام هفتم علیه السلام شروع کرد بحث کردن در باره حج که خدا متعال نصیب شما و ما مکرر در مکرر هم عمره و حج خانه خودش را روزی بگرداند. به حضرت اعتراض کرد که شما وسط راه که اتراق میکنید و میخواید استراحت کنید خیمه میزنید میرید زیر چادر زیر سایه میرید، ولی وقتی تو مسیر هستید شما حاضر نیستید یه چتری بگیرید بالا سرتون یا توی محمل سوار بشید تو شتر که سقف داشته باشه و میگید به شیعانتون که از حل من احرم تله، مردان محرم باید به خاطر همون کسی که محرم شدن خودشونو در برابر تابش آفتاب قرار بدن. خب اگه بناس در برابر تابش آفتاب قرار بدن چه فرقی بین زمانی که استراحت میکنه با زمانی که حرکت میکنه وجود داره؟ حضرت فرمود فرقش اینه که پیغمبر خدا فرق گذاشته. پیغمبر خدا فرموده در حال سیر مرد محرم نباید بره زیر سایه، ولی در حالی که یه جایی منزل کرده اونجا زیر سایه بره مانعی نداره، چون پیغمبر فرق گذاشته ما فرق میذاریم. خب این رو داشته باشی. حالا بیایم سر مسئله‌ای که میخوایم عرض کنیم. گفتیم که در جهیزیه عروس خانم ها دو بحث هست، یکی جهیزیه که پدر و مادر تهیه میکنند برای دختر و هنوز ندادن به او، آیا سال برسه سال خمسی باید خمسش را بپردازند یا لازم نیست؟ این یک سوال. سوال دوم اینی که حالا که دادن به این دختر خانم، وقتی رفت خونش، الان اینجوره که به جای جهازی که سابقا می دادن که رو هفت و هشت و طبق می بردن، داده طبق کشایی بودن که جهاز می بردن تو خیابون، اونایی که دیگه جهازشون خیلی طولانی می شد و زیاد می شد ده تا دوازده تا طبق کش بودن که می بردن. الان به جای جهاز زندگی می دن به عروس و دختر، یه زندگی کامل. خب من اعتراضی نمیخوام به این بکنم، ولی خب وقتی زندگی کامل میدن، سال اول زندگی ها همه اون موارد و همه اون اشیا مصرف نمیشه. آیا اون دختر خانم هایی که دیگه مالک شده چون پدرش به او میبخشه و عموم فقها ها بخشش رو مستثنا نمیدونن از خمس، بنابر این که هدیه خمس داره، آیا این دختر خانم ها باید خمس بدن یا نه؟ گفتیم این سوال دومه که این دو سوال رو دیشب توضیح دادیم، نمیخوام تکرار کنم. حالا میخوام اون سوال مربوط به جهیزیه که پدر و مادر تهیه میکنند راجع به او یکی دو تا چیز عرض کنم. یه نکته اینه که گاهی تهیه میکنن یه جنسی رو واسه دختر، بعد از یه مدتی احساس میکنن مثلا این مدلش قدیمی شده، باید خلاصه به تاریخ روز تبدیل کنن، اونو بر میدارن خودشون مصرف میکنن یه جدید میخرن. اگر این کار رو کردن بلافاصله باید همونی که خمز همونی که برداشتن میخوان مصرف کنن خمزش رو بپردازن. این یک دیگه، این الان جهیزیه نیست. نکته دوم اینه که بعضی میگن ما جا نداریم با توجه به گنجایش ساختمانمون، جا نداریم که بخوایم جهاز تهیه کنیم، یا نه جا هم داریم، منتها سرعت نو شدن این ابزار و وسایل یه جوریه که نمیدونیم در وقت خودش، چون ما میخوایم درست تو اون نوک پیکان تکنولوژی حرکت بکنیم و یه وقت نمیخوایم عقب بمونیم، اگه تهیه کنیم اون زمان نیاز پیدا میکنیم به تغییر و تبدیلش. خب اینجا کاریه، ما پول رو نگه میداریم، پولش رو نگاه میداریم یا گاهی سکه نگاه میداریم. اگر این چنین باشه به نیت جهاد هم نگاه میداریم. در اینجا بسیاری از فقها فتواشون اینه، یا همون جایی که بعضی تعجب میکنن، بسیاری از فقها فتواشون اینه که اگه جنس بخرید شما برای دختر کنار بذارید، با اون توضیحاتی که دیشب گفتم خمس نداره، ولی پولشو کنار میذارید، پولشو باید خمس بدید، به سکه تبدیل میکنی، سکه رو باید تخمیز کنی. روشنه؟ این دوتا رو قیاس نکنید. البته عرض کردم فتوای بسیاری از فقها اینه. نکته دیگر اینه که بعضی میگن ما این پول رو کنار بذاریم با توجه به بحث تورم و کاهش ارزش پول، این پول دیگه بعد یه مدتی قدرت خریدش میاد پایین. اینجا آیا میتونیم ما این رو فقط به نیت این که ارزشش باقی بمونه و احتمالاً اگه رشدی بکنه فقط هم باز به نیت جهیزی اینجور باشه، برای او باشه، نمیخوایم کار دیگه ای باش بکنیم، آیا این خمس داره یا نداره؟ جواب اینه که تا اونجا که من بلدم همه فقها فتواشون اینه که این یکی خمس داره، یه اختلافی هم تا اونجا که من خبر دارم نیست. پس اگر جهاز رو جمع کنن در منطقه باشن مثل مناطق ما که دادن جهیزیه از طرف خانواده دختر متعارف باشه، یک جام نمیتونن تهیه کنند، در این و اگر تهیه نکنن یه جور در حقیقت کوتاهی در حق این دختره با توجه به سن و سال و شرایطی که داره، در اینجا اگر تکه های جهاز رو در حد شأنشون تهیه کنن، فقها فتوا دادن که این یک نوع معونه است، یه نوع مصرف شدنه از طرف پدر و مادر که دیگه اونها نیازی به دادن خمسش ندارند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.